أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. در نوبت قبل اشاره شد که ذات اقدس اله مؤمنین را به شکر گذاری دعوت کردند در برابر نعم فراوانی که به اونها رسیده است. در این آیه اونها را از گناه مستور و مخفی برحذر می‌دارد. همه گناه ها مذموم است، مخصوصا اون گناهان مخفی نظیر خیانتی در امانت. مثل بعدی آن است که اگر این شأن نزولی که در باره ابی لبابه نقل کردن تام باشد، این بخش از آیات از آیات قبل فاصله خواهد داشت. اون آیات قبل مربوط به جریان جنگ بدر و امثال اون بود، و اما این بخش که مربوط به جریان محاصره یهودیای بنی قریظه است، فاصله فراوانی با جریان جنگ بدر دارد. اگر این شأن نزول درست باشد، این آیه بعد از اون آیات نازل شده است، و اما اگر تطبیق باشد نشأ نزول، ممکن است این آیات یک جا نازل شده باشد و بر جریان ابی لبابه که اسمش رفاعه یا مروان هست و به کنیه ابو لبابه معروف شده است تطبیق کرده باشد. مطلب بعدی آن است که آیاتی که مصدر است به یا ایها الذین آمنو از یه اهمیتی برخوردار است که مؤمنین را هشدار میدهد. می‌فرماید اینکه امانت‌های خدا را و امانت‌های پیغمبر را خیانت نکنید. در این دو جمله درباره خدا و پیامبر محور خیانت ذکر نشد، فقط مخون به اصطلاح ذکر شده است، اما ما فیه الخیانه ذکر نشد. در قسمت بعدی مخون ذکر نشد، اما محور خیانت ذکر شد. نفرمود به تخون الناس اماناتهم، فقط امانت را که محور خیانت است ذکر فرمود، مفعول را ذکر نفرمود. لا تخون الله در چی ذکر نفرمود و رسول در چی ذکر نفرمود، اما با تخون و اماناتکم ناس را که مفعول است اجر ذکر نفرمود. در جریان لا تخون الله و رسول به شهادت بعضی از آیات سوره مبارکه غافر که خدای سبحان خیانت بعضی از اعضا را به اون عضو نسبت میدهد، معلوم شد که هر گناهی خیانت در امانت الهی است. نظیر آیه 19 سوره مبارکه غافر که فرمود یعلم خائنة الأعین بما تخفی الصدور، وقتی چشم گناه خاص خودش انجام میدهد، در حقیقت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را دارد خیانت میکند. اگر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم امانت الهی است، چشم که دارد گناه میکند به نامحرم مینگرد، خیانت در امانت الهی کرده. از اینجا معلوم میشود گوشی که غیبت گوش میدهد یا آهنگ محرم گوش میدهد یا با شنیدن سخن دروغ کاذب را تأیید میکند، چنین گوشی هم امانت الهی را دارد خیانت میکند. دو مانند اون، گرچه در حقیقت گناهکار به خائن نفس است، ولی برای توضیح این گناهان برخی از گناهان به اعضا اسناد داده میشود که یعلم خائنة الاعیان، وگرنه خیانت مال انسان است نه مال چشم. چشم و گوش اعضا و جواره هم که انسان به وسیله چشم و گوش گناه میکند. لذا در قیامت اینا شاهدن نه مغیر، یعنی وقتی چشم حرف میزند یا گوش حرف میزند یا طبق اون آیه معروف دست و پا سخن میگوین، تعبیر قرآن کریم این است که اینا شهادت میدن. الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. شهادت معمولا درباره گناه دیگری است. اگر خود تبهکار سخن بگوید میگوین اقرار کرده است، ولی دیگری اگر درباره تباهی تبهکار سخن بگوید میگن شهادت داده است. یه غیریتی بین متهم به شهادت مأخوذ هست، برخلاف اقرار و اتهام. ممکن است متهم اقرار کند، ولی نمیشود گفت متهم شهادت داده است. شهادت مال بیگانه است. از این که در قرآن آمده است دست و پا شهادت میدهند، معلوم میشود که دست و پا مجرم نیستند. وقتی خود انسان اقرار میکند، تعبیر قرآن همون اعتراف و اقرار است که فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اما وقتی دست و پا سخن میگویند، سخن از اقرار نیست، سخن از شهادت است. معلوم میشود مجرم نفس است، نه دست و پا. گرچه در بعضی از آیات شهادت به همون معنای اقرار به کار رفته است که خود ذوات اینها شهادت میدهند، شاهدین علی انفسهم بالکفر، لیکن معمولا شهادت در برابر اقرار است که اگر کسی نسبت به گناه دیگری سخن بگوید میگویند شهادت داد، و اگر درباره گناه خودش سخن بگوید بیان اقرار کرده است. در از این است که در آیه 19 سوره غافر که خیانت به چشم ها اسناد داده شد، در حقیقت اسناد به اعضا و جواره است، نظیر کتب القلم. نه جسمانی هم است، اگر جسمانی نباشد که اعضا و جواره چگونه شهادت میدن؟ جسم هست، دست هست، پا هست، اینا هستن که شهادت میدن دیگر. اگر جسم نبود چی شهادت میداد؟ آسی نفس انسان است، یعنی زید گناه میکند نه دست او. دست ابزار دیگه، چه در دنیا چه در آخرت حکم همینه. دست که گناه نمیکند، دست ابزار دیگه، زید گناه میکند. دست که معصیت نمیکند که، دست در اختیار زید است. دست که عذاب نمیشه که، انسان عذاب میشه. وقتی که دستو میزنن زید احساس درک میکند نه دست. عذاب مال او مدرک است که بالاخره انسان عذاب میشه. دست کسی رو میزنن، پای کسی رو میزنن، درد و انسان احساس میکنه. وگرنه عذاب و جواره را اگه تکه تکه کنن و درک نباشه عذابی نیست. کسی را که بردن تو اتاق عمل چون درکی در کار نیست و توجهی ندارد، این اعضا را اربن تقطیع میکنن، بهش دردی هم در کار نیست. خب الان هم همین طور است در دنیا. الان که ما اینجا هستیم روح ادراک میکند، منتها با این اعذاب و جواره زندگی میکند، با این اعذاب و جواره کار میکند، لذتها را روح میبرد، دردها را روح میبرد. به هر تقدیر فرمود به اینکه یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، این خیانتی که به چشم نسبت داده شد معلوم میشود به اینکه چشم به اون آیهی که مربوط به بیان احکام چشم است عمل نکرده است. گوشم همین طور است، دست و پا هم همین طور است به مانند اون. ولی در حقیقت خیانت مال خود نفس است و انسانی که خیانت میکند به خودش هم خیانت میکند که تخدانون هم مثلا. بله، ولی بالاخره ابزار است دیگر. اگر نفس توجه نداشته باشد بدن درک نمی کند که، ولو بدن رو قطع کنن هیچ درکی نداره، رنجی هم نداره. خب از این که فرمود گناهان چشم، معلوم می شود که احکام الهی همه اینها امانت ها هستند. گرچه کل این امانت به نفس انسان عرضه شده است، ولی از جهت تقسیم کار هر عضوی مسئول حفظ امانتی است که به خود او سپرده شده است. یعلم خائنت الاعیون. بنابراین درباره خدا که فرمود لا تخون الله، یعنی احکام او. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر رسول، یعنی سنت پیغمبر، که همه اینها منبع دینند و منبع احکام الهی. و ای درباره مردم مفعول را ذکر نفرمود، نفرمود لا تخون الناس اماناتهم، بلکه فقط امانات را که محور خیانت است ذکر کرد، با این تأکید که امانات را به خود خائنین و مخاطبین هم نسبت داد. نفرمود و امانات هم، فرمود امانات کم، چون وحدت امت اسلامی ایجاب بکند که اگر کسی به مال دیگری خیانت کرده است گویا مال خود را اتلاف کرده است. نظیر اون چه در سوره مبارکه بقره به مانند آن آمده است، یه بخشی مربوط به انتم تعلمون است، یه بخش مربوط به لا تقتلوا انفسکم است. این لا تقتلوا انفسکم تنها ناظر مسئله انتحار نیست که خودکشی حرام است. اگر کسی خدای ناکرده دست به قتل دیگری زد، اونم مشمول این نهی هست. لا تقتلوا انفسکم یعنی خودتون رو نکشید، چون قاتل و مقتول در امت اسلامی به منزله ید واحد هستن، نفس واحد هستن. اگر کسی دیگری را خدای ناکرده کشت، مثل این است که خودش را کشته است. مثلا برای اهمیت مسئله فرمود لا تقتلوا انفسکم. خب اینجا هم که فرمود و تخونوا اماناتکم، برای اینکه اموال دیگران به منزله اموال خود شماست. من مالی که مال بلاخر امت اسلامی است خیانت نکن. لا تخون الله و رسول و تخون و اماناتكم و انتم تعلمون. این و انتم تعلمون ناظر به اون علمی که شرط تکلیف است به تعبیر سیدن استاد علامه طباطبایی نیست. برای اینکه در هر جایی اگر انسان
روی غفلت و روی جهل به موضوع اقدام بکند مسئول نیست. رفع مالا یعلمون و این انتم تعلمون در باره تشدید امر است. میفرماید شما که عواقب تلخ خیانت رو میدونید، خب چرا دست به این کار میزنید؟ کیه که نداند خیانت حرام است؟ کیه که نداند امانت واجب است؟ اینا جز مستقلات عقلی است، هم دلیل نقلی فراوان در این زمین است هم دلیل عقلی. خب شما که میدونید چرا این کار میکنید؟ این و انتم تعلمون ناظر به این است که شما چرا آدمان آمدن به این گناه تن در میدید؟ آیه سوره مبارکه بقره که نهی از بت پرستی میکند، آیه 22 سوره بقره مشابه همین معناست. فرمود فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شما که میدونید توحید حق از شرک باطل است، خب چرا دست به این کار میزنید؟ نه اینکه بخواد بفرماید اگر علم داشتید این کار را نکنید. خب اون یه شرطی است که هر تکلیفی را همراهی میکند، نظیر قدرت. اینا دو شرایط عامه است، علم و موضوع، قدرت بر امتثال، همینا جدا شرایط عامه است که هر تکلیفی را همراهی میکند. پس و انتم تعلمون نمیخواد بگد به اینکه اگر یه جایی میدونید این شی امانت است خیانت نکنید، بلکه ناظر بان است که شما که میدونید این خیانت در امانت است، به خیانت محرم است، خب چرا این کار انجام میدید؟ نظیر بالفلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. پس لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون. چون منشأ خیانت ها بالاخره یا جلب منفعت است یا دفع مضرت و بالاخره در باره مال و اولاد برمیگردد. میفهمد وعلموا ان اموالكم و اولادكم فتنه. کمی جریان رفاعه یا مروانی که کنیش ابی لبابه است، میگن چون اموال و اولادش پیش یهودی های بنی قریظه بود، برای حفظ این اموال و اولاد آمده خیانت کرده است. این خیانتی در رأی هم جزء خیانت با پیغمبر است. در مشورت کردن ها انسان رأی باطل ارائه کند، خیانت در امانت کرده است. کسی به جای رأی مثبت برای منفی بدد، به جای رأی منفی رأی مثبت بدد، به جای موافق مخالف رأی بدد، یا به جای مخالف موافق رأی بدد، یا به جای مخالف موافق ممتنع رأی بدد، بالاخره همه اینا خیانت در امانت است. ابی لبابه هم همین کار کرده است، در جریان مشورت خیانت کرده است، چون یهودی های بنی قریظه با او مشورت کردن که آیا ما حکم سعد را بپذیریم یا نپذیریم، او اشاره کرد به حلقش، یعنی زب، یعنی شما سر میبرم بالاخره. خب اینا جز خیانت های خدا و پیامبر است و منشأ این گونه از خیانت ها هم حب مال است. لذا فرمود وعلمو، این تصدیر به وعلمو هم برای اهمیت مطلب است. وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا آزمونن. این تنوین فتنه که در این آیه است با تنوین فتنه که در آیه سابق بود که واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، خیلی فرق داره. این یه تنوین تنکیر متعارف است، اما اون تنوینی است که از تفخیم حکایت میکند. فتنة، این تنوین فتنه نشانه عظمت این کار است، یعنی بالاخره این شبهه یه کار کوچیکی نیست. پس اون تنوین میتواند تنوین تفخیم و تعظیم امثال ذلک باشد، برخلاف این تنوین که امر عادی است. و علم و انم اموالکم و اولادکم فتنه، اینها آزمون است، مبادا در این آزمون رفوزه بشوید. مشابه این در سوره بارکه صافات در سوره تقابون به این صورت آمده است. آیه 15 سوره تقابون هم همین مضمون را دارد. انما اموالكم و اولادكم فتنه و الله عنده اجر عظیم. اینها آزمون بیش نیست. انسان برای این مال و فرزند ممکن است خودش رو به گناه بکشاند، اما همین که مرد واقع ارتباط قطع می شود، اصلا نمیدونه کجاست، به هیچ وجه به فکر فرزند و اینها نیست. حالا اینا یه مقدار عشق میریزن برای ارضای عاطفه خودشون، چون هنوز تو این سمت عالمن، یعنی تو دنیا هستن که روابط اجتماعی حاکم است. اما اون بیچاره که رخت بر بست به هیچ وجه به فکر اینها نیست. مشکلش این است که انسان همه اینها رها میکند ولی تعلق اینها دوا رها نمیکند. فشار جن دادن به مشکل برزخ هم اینجا شروع میشود. چرا یه آدم معتاد را وقتی گرفتن درد شروع میشود؟ برای اینکه معتاد دلبسته این مواد دست اولا، این دلبستگی و علاقه هست، متعلق را از روی گرفتن ثانیا، درد شروع میشه ثالثا. درد همینه دیگه، که انسان به چیزی علاقه داشته باشد، این تعلق باشد، متعلق را از روی بگیرن، درد شروع میشود. همه مواردی که درد است همین. انسان که میمیرد از همون حال زمان جون دادن تا بعد، علاقه به مال و فرزند هست، این مال و فرزند را از او میگیرن، درد شروع میشود. همینجا فشار مردن است. معنای فشار مردن این نیست که انسان مدتها در حال مرگ و احتضار دست و پا بزند. ممکن است یک کسی در اثر ایست قلبی زود بمیرد، ولی این هنوز به اصطلاح در فرهنگ دین نمرده است. این به فتوای یک طبیب مرد، به او اجازه دفن میدن همین، اما دین میگه هنوز اون نمرد، چون مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. این تا تک تک این علاقه از او کنده نشود، او رو برزخ راه نمیدن. اینه که این فشار جون دادن دارد، فشار مردن دارد. پس فشار مردن معنیش این نیست که انسان در حین مرگ زیاد دست و پا بزند. گاهی ممکنه در حال مرگ زیاد دست و پا بزند و این فشار نباشد. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود گاهی یک شهیدی ممکنه در میدان نبرد در اثر خوردن تیر مدت‌ها تو خونش دست و پا بزند، اما این مثل کسی که در هوای گرم در حال آتش وارد استخر شده داره شنا میکنه، او داره لذت میبره. ما که از حال او خبر نداریم خیال میکنیم او رنج میبره، ولی او داره در اون استخر شنا میکنه، لذت میبره. معنای فشار مردن این نیست که انسان دست و پا بزند. گاهی دست و پا میزند اما لذت است، گاهی هم بی دست و پا میمیرد ولی در عذاب است. تا تک تک این علاقه را از آدم نگیرن که به جای دیگر راه نمیدن که، و این درد دارد. فضا فهمود به این که اینا فتنه است، اینا آزمون الهی است، خودتون رو به اینا بند نکنید. نه اینا به درد شما میخورن، نه بعد از مرگ شما فکر اینهایی. مثل یه آدم معتادی رو که بگیرن، این مواد را که مورد علاقه اوست از او بگیرن، تعلق و اعتیادش رو بدون درمان بگذارن و این درد میکشن. در حال احتضار به بعد یک کسی رو معالجه نمی کنن که معالجه ما رو این طرف است. که فهمون برون از رو من القرآن ما به شفا. حضرتم طبیبون دوارون به طبه. بعد از مرد انسان اگر مرض را خدای ناکرده به همراه بود باید با او بسازه. خب فهمود به این که اجر عظیم میخواهید اندالله هست. چه این سوره انفال که محل بحث است، چه در سوره تغابن مضمون هر دو یکیست. فهمود اجر عظیم میخواهید اندالله هست، ما رو فرزند میخواهید فتنه است. این دیگه شما رو به مشکل ابو لباب و امثال زالک مبتلا نکند. فعلم و انما انبارکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. در باره خیانت که زمخشری به دیگران هم گفتن که بنی نقص است، در قبال وفا که بنی تمامه، وفا کرد یعنی تنگ تمام گذاشت، در این امانت خیانت نکرد، و خیانت کرد یعنی نقصی در مال ایجاد کرد. اما درباره این که مال و فرزند فتنه هستند، اگه معنی آزمون باشن، خب خود اینها محور فتنه یا امتحانند. اما اگر از سنخ اون فتنه توبتق و فتنتن از اون سنخ باشد، اینا زمینه، اینا مقدمه، اینا اسباب فتنه. و ظاهرا فتنه در این گونه از موارد هم معنی آزمون است، نه به معنای اون ترفند و شبه و خطر. اگر هم به معنای خطر باشد، اینا چون مقدمه اون خطرن، از این جهت اینا رو فتنه گفتن. اگر اینا فتنه نخواهند بود. مطلب بعدی آن است که در نوبت‌های قبل اشاره شد که وجود بارکست امیر سلام الله علیه معروف است به این که اول مظلوم عالم است، و مظلومیت غیر از مغلوبیت است، چون که ظالم بودن غیر از غالب بودن است. یه بیان که حضرت نقل شد، یه بیان هم درباره مسئله امانت است که انا عرضنا امانت علی السماوات و الارض و الجبال، یعنی که در جریان مظلوم بودن وجود بارکست امیر، این تعبیر در خطبه ششم نهج البلاغه این صورت آمده است. بعضی که به حضرت عرض کردن که شما طلحه و زبیر رو تعقیب نکنید، یعنی در زمان حکومت خود هست امیر که آشوب بصره به پا شد، حضرت فرمود به این که این چنین نیست که من مثل یک آدم خوابیده باشم که غافلانه بر من بتازن و من توجه نکنم، ولکنی عذره و بالمقبله الالحق المد برعن. بالاخره من با دینم رو حفظ بکنم، دین مردم هم رو حفظ بکنم. اونا که به حق اقبال میکنن از اونا کمک میگیرن، مدبران از حق را تنبیه میکنن. لکنی عذره و بالمقبله الالحق المد برعن و به سامع المطیعه الاسی المریب ابدا. حتی یعطی علیه یومی، تا اون روزی که من ندای الهی رو لبک بگم. بعد همون فوالله قسم به خدا، ما زلتو مدفوعا عن حقی مستأثرا علیه منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و سلم حتی یوم الناس هذا. همون قسم به خدا از روز رحلت پیغمبر تا الان که من رهبر مردمم، مظلومم، حق من رو من نمیدن. خب اگر کسی حق باشد و عدل با او باشد، در برابر او بخواهن قیام بکنن، یعنی دارن ظلم میکنن. اگر کسی وارد خانه شما شد، خب شما فقهاً شرعاً حق دارید دفاع بکنید ولو او مقتول بشود. اگر کسی مهاجمی سرریز کرد شما حق دفاع دارید ولو او تنبیه بشود ولو شما او رو تعذیبش بکنید، ولی بالاخره شما مظلومی و او ظالم است. مسئله ظالم و مظلوم بودن مطلبی است، مسئله غالب و مغلوب بودن مطلب دیگر است. خب همه اینا که در جریان جنگ بدر امثال بدر به هلاکت رسیدن ظالم بودن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش مظلوم بودن، چون حق و عدل با اینها بود. مهاجمین قریش آمدن در برابر حق و عدل قیام کردن، پس اونها ظالمن و اینها مظلوم. اگر محور ظلم و عدل مشخص شد و مدار غالب و مغلوب مشخص شد، ممکن است یه رهبری در حینی که غالب هست مظلوم باشد. نظیر جریان هست امید در جریان جنگ سفید که فرمود من تا الیوم حتی یوم الناس هازا همه اکنون هم مظلوم مدفوع ان حق. دیگران استعصار میکنن، استعصار در مقابل ایثار است. استعصار آن است که انسان برای خودش بگیرد، ایثار آن است که انسان حق خودش را به دیگری واگذار کند. بالاخره برای هر راهی یک وسیله ترجیح هست، این چنین نیست که راهی برای ترجیح نباشد. نظیر خبرین متعارضه باشد تا بگن ازن فتخیر، که مردم وظیفهشون این است که ندای مظلوم را پاسخ بدن. دو تا ندا از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، یکی این که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیسه مسلم، که یک قلم را به محدودی را بیان میکند، یعنی بر هر مسلمانی لازم است که به فکر حوزه اسلامی باشد. حدیث دیگر از این وسیعی تر است، مال قلمرو به انسانی است نه اسلامی. می فهمد من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه و لیس مسلم. اگر کسی صدای مظلوم را بشنود که این مظلوم از مسلمان ها کمک می گیرد، اون رجل خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، و انسان به داد اون نشتابت مسلمان نی. من سمع رجلا نه مسلمان، اون مسلمان حوزه اولی است، این یکی حوزه جهان شمولی است. اسلام یه سلسله برنامه‌های داخلی حوزه اسلامی دارد، یه سلسله برنامه‌های جهان شمولی دارد، ولو غیر مسلمان را هم زیر کوشش می‌گیرد. فرمود اگر کسی صدای مظلومانی یک مظلوم را شنید که از مسلمان‌ها کمک خواستند و اینا کمک نکردند، فلیسه مسلم. خب در جریان مسئله دوم که مسئله امانت بود، انا عرضنا العبارة على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها، اگر برای اون امانت مصداق نظیر ولایت، حقیقت صلات، حقیقت قرآن ذکر کردن، اینا مصداق کامل است، اینا در جاش محفوظ. اما این چیزی نیست که این امانت اطلاع نداشته باشد، این امانت متعارف رو نگیره. امین بودن در این امانت هم یک کار تنکی نیست که آسمان ها نمیتونن تحمل کنن. در خطبه 199 نهج البلاغه وجود بارکه استعیمی سلام الله علیه اصحاب خود را به سلسله مسائل توصیه میکنه. اولین توصیهش جریان نماز است که تعاهد و امر الصلات و حافظ و علیها و استکثر منها و تقرب و بها فانها کارت علی المؤمنه کتابا موقوتا. یه بحث مبسوطی در باره توصیه به نماز داره. بعد از نماز توصیه به زکات دارد. بفهم سم ان زکات جویرت مع الصلات قربانا لاهل اسلام، همونطوری که صلات قربان کل تقی است، زکات هم قربان کل تقی است. قربان یعنی قربانی، یعنی ما یتقرب به العبد من المولا، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک بکند قربانی اوست. اختصاصی به اون چه در منا در روز دهم ذبح میکنند یا نهر میکنند ندارد، یا در ایام ذی‌الحجه در شعار بلاد به عنوان عضویه قربان ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک بکند قربانی اوست. از صلاتو قربان کل تقی، از صومو قربان کل تقی، از زکاتو قربان کل تقی به ماننده. در اینجا در این خطبه 199 فرمود سم ان الزکات جویرت مع الصلات قربانا لاهل الاسلام فمن اعطاها طیب النفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجازا. اینم یه بخشی است، به وسعت بحث صلات نیست، ولی یه بخش قابل توجه است که درباره اهمیت زکات است. بعد به ادای امانت میرسد. فما ثم اداء الامانه، فقط خواب من لیس من اهلها انها ارزت على السماوات المبنیته و الارزین المدحوبته و الجبال ذات طول المنصوبته فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها ولو امتنع شیء بطول او عرض او قوت او اذن لم تنعنا ولكن اشفقن من العقوبه و اقل ما جهل من هو اضعف منهن و هو الانسان انه کان ظلوما جهولا. این یه تفسیر روشنی است از مسئله امانت. چی این امانت مخصوص ولایت و حقیقت قرآن و حقیقت دین و امثال ذلک نیست. اونا امانت های جامع و کلی و مصداق عتم است. این امانتی که در مقابل صلات است، این امانتی که در مقابل زکات است، همین امانت متعارف بین مردمه. شما در بین کسانی که مسئول بیت المالن، کسی که شبیه علی ابن ابی طالب است میتونه پیدا کنید یا نه؟ او خیلی کار نکرده، او فقط امانت رعایت کرده. اما همه ما در پیشگاه او خاضعه ایم، چون کاریست مشکل، یعنی کاری که آسمان ها نمیتونن، زمین نمیتونه، کوه نمیتونه، مردان کوه سفد هم نمیتونن. اون که میگوید بچه های من با طلبه های عادی فرق نمیکنه، اهل بیت من با اهل بیت طلبه های عادی فرق نمیکنه. یه نفر اگه شما تو تاریخ پیدا کردی، بله این معلوم میشه که نزدیک علی بن ابی طالب. امانت یعنی همین. حالا کسانی که در سن ما هستند و آلودن مشکل دارند، اما این طلبه های جوان وقتی آلوده نشدن میتوانن آلوده نشن، اون وقت سرفراز زندگی میکنن، خوب راحت زندگی میکنن، اگر برکاتی هم هست تو هم اون راه هست بالاخره. خب پس بنابرای این چنین نیست که انسان وقتی میگد آسمان بار امانت فقط اون حقیقت ولایت اینا رو نگاه کنه، اینا سرجاش محفوظه، اینا مصادیق عالیه است. اما همینی که محل ابتلاست همین را میخواد بگه. وجود مرکه از تعمیر همین عمل کرده. شما میدید در قالب موارع ابن عبدالحدید وقتی که از اوند با خضوع نایال ناب میکند، باید به اینکه کسی مثل او نیست، باید این جریان را نقل میکند، میگد به اینکه هر هفته بیت المال را یک نصف بیده با دست مبارک خودش جارو میشه و یصلی فیه رکعتین، دو رکعت نماز شکرانه میخوند که خدا رو شکر میکنم که اولا نذاشتم این اموال بمونه و نذاشتم به بچه هامون بیش از مقداری که به فقرا میرسه برسه و نذاشتم به خودم بیش از مقداری که سایر مستضعفین میبرم ببرم، دستم آلوده نشد، یک نصف بیت المال فی کل اسبوع و یصلی فیه رکعتین. این ابن عبدالعزیز نرمونه. خب این به همین آیه عمل کرد، نه بیش از این. لذا اگر یه وقتی اشاره بکنه قلعه خیبر کنده میشه و اگر اینها بخوان اشاره بکنن کوها متلاشی میشه، برای اینکه یه کاری کردن که کوه نمیتونه بکنه. اگر کوه در حد یک انسان متعارف بود، او هم نظیر ماها بالاخره آلوده میشد. کوه نمیتونه بکنه، علی بن ابی طالب بکنه، پس این قوی تر از اوست. لذا اگر دستور بده کوه متلاشی میشه. حالا اینطور نبود که حضرت بره در رو از قلعه خیبر بکنه که اراد فنقله. او نفرمود به این که من دست آوردم گرفتم، که همین که اشاره کرد خنده شو. اگر کسی خلیفه الله بود با کن فیکون کار میکنه، این با بسم الله الرحمن الرحیم که میگن بسم الله الرحمن الرحیم از بنده صالح مثل کن فیکون خداست. ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه ولیکن به نفس ملکوتیت به نور ربها موزیه. این رو مرحوم خواجه نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. خب اگر کسی کاری بکنه که کوه نتونه بکنه، میتواند کوه رو هم جا به جا کنه، زیر رو بکنه. حالا اگر وجود مبارک موسی کلیم اون صحنه را دید، این چه نیست که اول کوه متلاشی شد بعد خر موسی صعقا، به برکت موسی کریم کوه مجلا قرار گرفت. بر از این است که اهمیت امانت رو حضرت در خطبه 199 به این صورت بیان می‌کند. الحمدلله.